الخبر.
معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 32 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه با گاز سوز کردن خودروها. معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت در صورت استفاده از ظرفیت های موجود سی‌ان‌جی کشور روزانه 18 میلیون لیتر بنزین صرف جویی خواهد شد. آقای حمید قاسمی افزودند در صورت جایگزینی سی‌ان‌جی به جای بنزین میتوان به دستاوردهای صادراتی آن نیز توجه کرد که روزانه 90 میلیارد تومان است و میتواند سالانه 32 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور درآمدزایی داشته باشد. ایشان با بیان اینکه امروز کشور ما مؤلفه‌های لازم برای رفتن به سمت استفاده از خودروهای گازسوز را دارد گفتند یکی از این مؤلفه‌ها منابع سرشار گاز و همچنین در دسترس بودن این گاز است که با توجه به اینکه کشور ما دومین دارنده منابع سرشار گاز جهان است و همچنین بزرگترین شبکه گازرسانی دنیا را دارد این دو مزیت می‌تواند رفتن به سمت استفاده از گاز در خودروها را توجیه کنند.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، باعث افتخار ماست که در نهمین شامگاه آذر سال 1398 خورشیدی همراه شما فرهیختگان، هنرمندان و شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر هستیم. در این شب نشینی فرهنگی شما رو دعوت می‌کنم گفتگوی کارشناس برنامه رو بشنوید با حامد جعفری، تهیه کننده فیلم فیلشاه، به بهانه اکران این فیلم در کشور روسیه و موفقیت در اکرانهای جهانی. گفتگو با مهرزاد خواجه امیری، نوازنده جوان کشورمون، به بهانه اجرای اخیر موسیقی کلاسیک به نوازندگی ایشون و موفقیت‌های بین‌المللی. گفتگو با اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشورمون، به بهانه کارگردانی نمایش جمعه کشی که اخیراً بر روی صحنه رفت. گفتگو با ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، در خصوص آثار تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه بر رونق اقتصادی تئاتر. گفتگو با دکتر احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، و علی اصغر کاراندیش، معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص بایدها و نبایدهای معافیت مالیاتی هنرمندان. شما رو دعوت میکنم در کتابخانه اقتصاد حوالی فرهنگ ما رو همراهی کنید برای شنیدن بخشی از کتاب صوتی آرش کمانگیر. در فیلمخانه هم میتونید سکانسی از فیلم فیلشاه رو بشنوید. البته در این مجله همراهی شبانه شما رو در جریان مهمترین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر هم قرار میدیم. نگاهی هم به دنیا داریم و خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر در خارج از مرزهای کشورمون. برای شنیدن این بخش‌های متنوع شما رو دعوت می‌کنم تا ساعت 23 با ما همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شب شما به خیر و نیکی باشه. رسیدیم به ساعت 21:10 از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای ولیان.
سلام، شب شما و همه شنوندگان ارجمند بخیر. امیدوارم که شب نشینی خوبی با شما و شنوندگان داشته باشید.
خواهش میکنم، باعث افتخاره برای من همین ابتدای مسیر عرض کنم بنده در غیاب دوست و همکار خوبم زهرا تقی مولا تونستم
بله هر کجا هستم موفق باشن
ان شاء الله بتونم برگردم. با ما بحث زیاده در خصوص سینما، تئاتر، موسیقی، یکی از یکی جذابتر و همه مرتبط با مسائل اقتصادی دیگه، اقتصاد حوالی فرهنگ. به رسم ادب گفتیم که ارتباط رو شروع کنیم با جناب آقای اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشورمون که الان به صورت تلفنی به جمع ما به صورت زنده ملحق شدن.
آقای خلج سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟
سپاسگزارم به شما و همه تیمتون که اخیراً این اجرای خوب رو داشتید و به صحنه بردید. خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و از خانم خواجه نوری. خواهش میکنم.
سلامت باشین جناب استاد خلج. شما میخوایم ازتون در مورد فیلم پیسا و متن نمایشنامه بپرسم. این که معمولا برخی از کارگردانان ترجیح میدن که از نمایشنامه های خارجی و ترجمه های خارجی استفاده کنند، برخی از کارگردانان علاقه بیشترشون به نگارش یک متن نمایشی وطنی و بومیه و البته نمیشه بگیم یا این یا اون، ولی اون غلبه‌ای که در کارهاشون وجود داره عموما جانبش به سمت آثار داخلیه و این اثر طبیعتاً موجب میشه که برخی از افراد در قالب نمایشنامه نویس فعال بشن و قلمها تراوشات فکری بهتری داشته باشه. در این خصوص دیدگاه شما چیه؟
بله، من که کاملاً با شما موافق هستم و باید که اصلا ما کاری بکنیم که خودمون نمایشنامه های با کیفیتی داشته باشیم و ایرانی باشه، ایرانی اصیل باشه. و البته خب تئاتر یک مقدارش خب از اروپا اومده به اینجا،
درست.
و ما اون چیزایی که خودمون داریم از اونها میتونیم استفاده بکنیم، مانند مثلا روحوزی و تخت‌آوزی و تعزیه.
بله،
از اونها میتونیم استفاده بکنیم، از تکنیک هایی که در این تئاتر خودمون تماشای به صدا چیزایی که خودمون داشتیم. ولی اصلش که حالا اگر بخوایم بگیم خب از اروپا اومده، الان شکل و شمایل کاری که انجام میشه تقریبا شکل شمایل اروپایی داره، اما میتونه کاملا یک موضوع ایرانی رو آدم بگیره. ما هم خودمون ادبیاتمون پر از رمز و راز هستش و پر از چیزهای نمایشی هستش، یعنی همه جور میشه از ادبیات خودمون استفاده بکنیم، از داستانهای خودمون، قصه های خودمون و ضرب المثل های خودمون، از زبان مردم خودمون یک نمایشی بسازیم.
بله جناب آقای خلج، به نظر شما چه میزان ظرفیت نمایشنامه های داخلی برای مخاطبان تئاتر و تماشاگران تئاتر جذابه؟ در این خصوص با تجربه شما غالبا شنیدنیه که بدونیم که مخاطبان چه واکنشی نشون میدن و چه میزان علاقمندن به این حوزه.
بله، البته این نمایش که ما اجرا کردیم که در واقع کشف دوباره من بود برای این نمایش، چون من سال 52 نوشته بودم.
بله.
و متنش مال اون موقع بود، اما در واقع کشف جدید من بود برای روی صحنه. شاید در طول تاریخ تئاتر ایران اینقدر نقد برای یک نمایش ننوشته باشن، حدود 50 تا نقد خوب برای این نمایش نوشته شده.
اقبال مخاطبان رو عرض میکنم، تماشاگران نسبت به آثار که در حقیقت متن اجرای اونها مبتنی بر نگارش نمایشنامه‌های داخلیه، مجموعاً تجربه شما مثبت؟
من با دیگران رو نمیدونم، چون من اخیراً
بله.
خیلی کم تئاتر رفتم، کار نوشتنی دارم، در منزل نمیرسیدم که
بله.
برم تئاتر زیاد.
سوابق تجربه های شما چی میگه آقای خلج؟
ولی کاری که من انجام دادم
بله.
همه در واقع بازخوردش خیلی خوب بوده و در حال مردم استقبال کردن، هم در جشن هنر شیراز در سالهای قبل از انقلاب که من چندین کار بردم اونجا بسیار استقبال شد، و همین که بعد از انقلاب هر کاری من انجام دادم از کارهای خودم همش با استقبال تماشاگر روبرو.
این سوال رو از شما میپرسم با توجه به این که به هر حال سالهاست در تئاتر شما فعالیت میکنید و یکی از شناخته شده ترین چهرهای عرصه تئاتر کشورمون هستید. آیا میزان پرداخت حق و زحمه به نمایش نام نویسان هم تأثیر گذاره در این که برخی از کارگردانان تمایل ندارند که نمایش نامه ها به شکل داخلی نوشته بشه و عموما به سمت ترجمه و اقتباس از نمایش نامه های بین المللی و خارجی میرند؟
منظورتون بازیگرا هستن؟
نه، حق و زحمه ای که به نمایشنامه نویس پرداخته میشه
معمولا نمایشنامه نویسا اصلا برای پول نمی‌نویسن. فکر نمی‌کنم کسی حالا بیاد وقت بگذاره بگه من اصلا این نمایشی بنویسم پول دستم بیاد. من که خودم که اینطور نبودم، من
بله.
اصلا برای پول هیچ وقت ننوشتم.
بسیار.
حتی برای پولم کارگردانی نکردم من.
بله.
من الان تو همین کارا به خود من شاید اصلا کمتر
عجب.
ولی در حقیقت باید عاشق این کار بود.
همید.
نباید به خاطر مادیات اصلا وارد هنر بشه آدم. نه این هنر، هر هنر دیگه ای هم همینطوره. اگر واقعا آدم میخواد که کار خوب انجام بده به خاطر پول نباید باشه.
جناب استاد اسماعیل خلج، از شما برای این گفتگوی رادیویی در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم و منتظر آثار دیدنی و شنیدنی شما بر صحنه تئاتر بیشتر از این خواهیم بود.
منم از شما متشکرم. خیلی خیلی ممنونم که منو از این صدا معرفی کردید و از خانم قاجنوری هم خیلی تشکر میکنم.
سپاس بسیار از شما. درود بر شما استاد.
خوش
با تون خدافظی میکنید. بله، اون چیزی که شنیدید گفتگوی کارشناس محترم برنامه با آقای اسماعیل خلج، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر کشورمون، همونطور که عرض کردم به بهانه کارگردانی نمایش جمعه کشی که اخیراً هم بر روی صحنه رفت. با ما همچنان همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. پرونده ویژه این برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، بایدها و نبایدهای معافیت مالیاتی هنرمندانه. از ساعت 22 قرار گفتگوی داشته باشیم با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، همچنین معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. یک ساعت فرصت دارید اگر در این خصوص، یعنی معافیت مالیاتی هنرمندان، دغدغه‌ای دارید یا مطالبه‌ای دارید مطرح بفرمایید. از طریق این دو پل ارتباطی که عرض می‌کنم. شماره تلفن 2265252525 و سامانه پیام کوتاه 30036. یکی از نقطه‌های درخشان در اقتصاد مالیاتی که نمیشه ازش گذشت. جناب آقای
همینطوره، موضوع مالیات خب موضوع حائز اهمیتی در مسئله اقتصاد، خصوصا که ما به رویکرد اقتصاد غیر نفتی رو در حقیقت ترجیح داریم میدیم. بر همین توجه به منابع درآمدی دیگر حائز اهمیت میشه، از جمله مالیات. اما در مورد مالیات مؤسسات فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری چند سالی است که یک قانونی مصوب شده و قرار شده که در این بخش ما از معافیت مالیاتی برخوردار بشند فعالان این عرصه.
درست.
این تجربه البته در اکثر نقاط جهان هم هست که به خاطر ماهیت کار فرهنگی هنری که به ذات سودآور نیست و هزینهاش به مراتب ممکنه بعضی از اوقات بیشتر از اون میزان درآمدی باشه که احیانا دریافت میشه در برخی از رشته‌ها خصوصا. برای همین معمولا دولت‌ها یک تسهیلاتی فراهم میکنن برای فعالان این عرصه، از جمله در حوزه فعالیت‌های از جمله موافقت مالیاتی که حالا ظاهرا صحبت‌هایی هست که یه مقدار امسال یه صحبت‌هایی شده که بازنگری در این موضوع صورت بگیره. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به شکل جدی پیگیره که بر اساس اون چیزی که در خبرها ما این یک دو هفته اخیر داریم پیگیره که در حقیقت موافقت مالیاتی پابرجا بمونه.
و حالا در گفتگو همراهی با یکی از نماینده محترم هم که از اعضای کمیسیون فرهنگی هستند، ما به این نتیجه خواهیم رسید که بالاخره آیا قانونی مدبن شده، پیگیری میشه، نظارت بر اجرای قانون هست یا نه دیگه.
اون قانونی که بوده و این تجدید نظری که در قانون قرار صورت بگیره در بخش مالیات ها در حقیقت الان مسئله شده. قانون تصویب شده قبل از این، اما الان در جریان تجدید نظری که این یه مقداری باعث شده که موضوعات و حواشی داشته باشه.
درسته، بازنگری هایی باز صورت بگیره دیگه.
در جریان.
خیلی متشکرم دوستان، با ما همراه بمونید در اقتصاد حوالی فرهنگ. و حالا وقت اون رسید که با مهمترین خبرهای روز اقتصاد فرهنگ و هنر آشنا بشیم در همراهی با همکارم عاطفه حیدری.
سلام به همه اهالی اقتصاد حوالی فرهنگ، خیلی خوش اومدین به اخبار فرهنگ و هنر که میخوام با یه سری خبرهای شیرین‌تر شروع بکنم امشب. تیتر اول از این قراره: رقم جوایز جشنواره سینما حقیقت افزایش پیدا کرد. در 13 دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت 62 مستندساز در بخش مسابقه ملی به رقابت با همدیگه می‌پردازند و طبق اعلام برگزار کنندگان جوایز این دوره سینما حقیقت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. می‌دونید که تهیه کننده در واقع کسب نشان فیروزه رو داره، تندیس بهترین کارگردانی که 3 جایزه هستش و یه جایزه هم جایزه ویژه هیئت داوران و میشه گفت جایزه تماشاگران و دیگر جوایز بخش رسمیه. حالا میخوام کلی بهتون بگم: نشان فیروزه سینما حقیقت، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 250 میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره ویژه تهیه کننده صورت میگیره و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 180 میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند بلند، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ 150 میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند و حالا نیمه بلند از تندیس و دیپلم افتخارا که بگذرم، به کارگردان بهترین فیلم مستند و در واقع مستند کوتاه مبلغ 120 میلیون ریال، جایزه ویژه هیئت داوران مبلغ 150 میلیون ریاله و جایزه ویژه تماشاگران هم 150 میلیون ریاله. دیگه از تدوینگرا و فیلمبردارا بگذارم یا بخونم به نظرتون؟
خوبه.
مبلغ 100 میلیون ریال به بهترین تدوینگر، مبلغ 100 میلیون ریال به فیلمبردار، بهترین فیلمبردار، و 100 میلیون ریال هم به بهترین صدا. خوب میدونین که 13 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت روزهای 18 تا 25 آذر ماه 98 به دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمای چارسو تهران برگزار میشه. خبر دوم این بخش رو براتون میخونم: در 31 استان کشور پاییزه کتاب با حدود 10 میلیارد تومان به پایان رسید. 608 کتاب فروشی از 31 استان کشور کار خودشون رو در طرح پاییزه کتاب 98 با فروش بیش از 321 هزار نسخه کتاب به مبلغ 10 میلیارد تومان خاتمه دادن. در جریان این طرح هستین که طرح پاییزه کتاب 98 با شعار حال خوش خواندن که در اقتصاد حوالی فرهنگ خیلی در موردش حرف زدیم، از 23 آبان شروع شده بود و تا 5 آذر در سراسر کشور ادامه داشت که تا در واقع 8 آذر هم در مشهد اجرا شد. خیلی کلی بخوام بهتون بگم، استان خراسان رضوی تونست با 57275 نسخه در واقع فروش کتاب در صدر پرفروش‌ترین استان‌ها قرار بگیره پس از اونم استان تهران با فروش 43835 نسخه کتاب رتبه دوم رو گرفت و همچنین میشه گفت استان خوزستان با فروش 35690 نسخه کتاب رتبه سوم طرح پاییزی کتاب 98 رو در این بخش هم از آن خودش کرد. من خودم هنوز نمیدونم چرا انقدر عجله دارم واسه خوندن خبرها، اما آخرین خبر این بخش رو میخونم چرا که خیلی خبرها و گفتگوهای تازه‌ای داریم امشب. آمار تازه فروش فیلم‌های سینمایی در هفته نخست آذر 98 رو براتون بگم که فروش فیلم‌های سینمایی در حال اکران نشون میده که فیلم‌های کودکان و جوان از رشد بهتری نسبت به هفته‌های قبل برخوردارن. اگه بریم سراغ در واقع برآورد و اینکه چقدر فروش داشتن، میشه گفت مطرب همچنان در صدر 14 میلیارد و 100 میلیون در 23 روز فروش داشته. ماجرای نیمروز در 65 روز یا همون ردخون بهتر بگم 5 میلیارد و 910 میلیون کار آقای مهدویان، هزار تو 4 میلیارد و 600 میلیون در 37 روز، 23 روز هم فیلم چشم گوش بسته 3 میلیارد و 600 میلیون تومان. خانه پدری هم علارغم فضای جنجالی که حالا براش ایجاد شد تنها میشه گفت 1 میلیارد و 610 میلیون تومان فروش داشته. اما در این بین فیلم های کودکان و جوان مثل منطقه پرواز ممنوع 1 میلیاردی شده و بنیامین هم تا مرز 500 میلیون تومان رفته.
خصوصا در مورد سینما حقیقت اتفاق خیلی خوبیه دیگه. بله. سینما حقیقت در که به سینمای مستند ما داره میپردازه دیگه سال هاست که یه جایگاه ویژه پیدا کرده. بله. و علاقمندان خودش داره پیدا میکنه، گرچه بله. که ما یک سینما که در حقیقت بیشتر نیست که داره سینمای تجربه داره اون رو نمایش میده، اما به نظر میرسه که نوع جوایزی که امسال دیده شده و آره این اتفاق خوبیه. فکر میکنم علاقمندان به تولید آثار مستند هم دارن بیشتر میشن و هرچی این اتفاق بیشتر بیفته اینا کسانی هستن که برخی از اینها بعداً سینمای ما رو تغذیه میکنن، یعنی کارگردان آینده سینمای ما خواهم بود.
و من فکر میکنم در طی روزهای در واقع پخش فیلم ها مردم رایگان میتونن برن و شرکت کنن.
قبلا حتی صحبت از
نه
صحبت از این بود که فروش بلیط هم داشته باشن برای بعضی از فیلم ها، مثلا تو سینمای کودک سینمای کوتاه خاطرتون باشه قبلا رایگان بود ولی یکی دو دوره است که دارن بلیط فروشی میکنن. حالا باید ببینیم این دوره در مورد سینمای مستند چه کاری صورت میگیره.
اگه اجازه بدید من دوباره تکرار کنم که از 18 تا 25 آذر ما در پاریس سینمای چارسو برگزار میشه جشن.
حالا ما فرصت داریم علی القاعده احتمالاً خانم صادقیان برای هفته آینده ممکنه تو جدول برنامه گفتگو رو داشته باشیم که گفتگویی با مسئولین جشنواره هم داشته باشیم. آره تا اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری رو بتونیم ازشون بگیریم. خبر بسیار خوبی بوده. اون طرح پاییزم که اتفاقی بوده که خیلی خوبه، یعنی چند سالیه که طرح‌های فصلی داره اتفاق میفته برای فروش کتاب که با کد ملی میتونن با یه قیمت تخفیف بیشتری تقریبا تا 20% هم میتونن از تخفیف برخوردار بشن. خب این بخش هم اتفاق خوبی که افتاده.
همینطوره. اگر زمان داشته باشیم من شهرهای دیگر هم بخونم. 608 کتاب فروشی از سراسر کشور تو پاییزه کتاب 98 فعالیت داشتن که از این تعداد 131 کتاب فروشی در شهرستان‌ها، 477 کتاب فروشی در مرکز استان‌ها شرکت کردند که بین 31 استان شرکت کننده در طرح پاییزه کتاب 98 استان تهران با 110 کتاب فروشی در صدر قرار گرفت و پس از اون هم استان خراسان رضوی با 70 کتاب فروشی، اصفهان هم با 69 کتاب فروشی در رده‌های بعدی قرار گرفتن که قم هم پس از اونهاست که 57 کتاب فروشی داشت، شیراز و فارس هم 37 کتاب فروشی و در آخر کردستان هم با 29 کتاب فروشی. خیلی خوبه که این قوستان ها شرکت کردن.
بله. هستن و این نشون میده که هنوز کتاب به کتاب خوندن به عنوان یه عادت خوب ایرانیان پابرجاست. این تو خیلی خوبیه.
خیلی متشکرم خانم حیدری عزیز که ما رو در جریان مهمترین خبرهای روز اقتصاد فرهنگ و هنر قرار دادی. انشالله در بخش بعد هم با هم همراه میشیم.
حتما.
درود بر شما.